دادن و متمایز کردن، نباید اینا رو قاطی کنی و تشخیص ندی. عاقبت بینی اینی که چهره واقعی میسر و میسر رو بتونی ببینی. عاقبت بنگر جمال اینا. خب بعد رفته حالا سراغ یکی دیگه. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند دسیر زلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی زدین ها اختلاف. حالا اینجا یه نصیحت دیگه ای کرده اون وزیر مکار اختلاف برانگیز به رئیس یه طایفه دیگه ای. در اون تومار محرمانه خودش نوشته که دنبال عاقبت بینی نباش. این عاقبت بینی من تصور میکنم همون چیزیه که ما امروز میگیم آینده نگری. منتها آینده نگری حالا یه علم قواعد و ضوابط خودش رو داره، جامعه ها رو بر اساس اون هدایت میکنن، دولت ها یکی از شؤونشون آینده نگریه. منتها معناش با این عاقبت بینی یکیه. حالا ممکنه عاقبت بینی فردی باشه، جمعی باشه. مولانا به یکی دیگه گفته که دنبال عاقبت بینی نباش. عاقبت بینی نیابی در حسب. من تصور میکنم اینجا حسب به معنای نزدیک به حسابه. درسته که ممال حساب حسیبه و به جای حساب گاهی حسیب میگن. تصور من اینه که این حسبم اینجا به همون معناست، به معنای حسب و نسب نیست. شارحان که من مراجعه کردم اینجا حسب و نسب گفتن، خانواده و نژاد و تبار و اینا. من فکر میکنم اون بخوره به این مصرع. اینجا حسب رو به معنای حساب اگر بگیریم، مولانا میگه که برو یه استاد طلب کن، برو یک پیر و مرشد و راهنما پیدا کن. اینقدر به فکر این نباش که بر اساس عقل و تدبیر و اندیشه و نظر خودت بخوای عاقبت بینی بکنی و ببینی که مثلا آخر این راه به کجا میرسه، خودت چرکه دست بگیری و محاسبه بکنی. مولانا در جای دیگری عاقبت بینی رو آخربین میگه. اونجا میگه مرد آخربین مبارک بنده ایست. آخربین همین عاقبت بینه. میگه آخربینی و عاقبت بینی و اینا تو رو نجات نمیده، اعتباری نداره. عاقبت بینی نیابی در حسب، استادی طلب. بعد میگه که علت این که این طوایف مختلف، امتهای مختلف، پیروان آیین‌ها و کیش‌های مختلف دچار لغزش شدن، زلت پیدا کردن. زلت با ز به معنای لغزشه. لغزشگاه رو هم در عربی میگن مزله. اون وقت میگه هر گون ملتی، یعنی انواع طوایف دینی، اینا دنبال عاقبت بینی بودن. عاقبت دیدن هر گون ملتی، لاجرم گشتن دسیر زلتی. به دلیل اینکه دنبال عاقبت بینی بودن گرفتار لغزش شدن. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. دست باف یعنی در دسترس و مفت و سهل و آسان. بافته دست یعنی یه چیزی که خود آدم بتونه این رو تحصیل بکنه. عاقبت بینی یه چیزی نیستش که تو مشت کسی باشه. اگه اینطور بود اینقدر اختلاف پیدا نمیشد، چون همه دنبال این بودن. پس چرا این اختلاف ها پیدا شد؟ خب اینم یه حرف. حالا یه حرف دیگه ضد این. به یکی دیگه گفته که، در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی. مرد باشو سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. به یکی گفته که مبادا اختیار خودتو دست استاد بدی، چون استاد رو هم تازه تو باید تشخیص بدی که کیه. خب خودت که میخوای بری استادو تشخیص بدی، برو به فکر خودت اعتماد کن، مرد باش. در یکی گفته که استا هم تویی، حالا قبلش چی گفته بود؟ در یکی گفته که استادی طلب، اینجا عکسشو میگه، در یکی گفته که استا هم تویی، زان که به دلیل اینکه استا را شناسا هم تویی، تو باید بشناسی که کی استاده. مرد باش، یعنی به خودت متکی باش، سخره مردان مشو، یعنی بیگاری به دیگران نده. سخره شدن به معنای بیگاری دادن به دیگرانه، دیگران رو به سخره گرفتن. معنای اصلیش اینه که دیگران رو رام کردن و بر پشت اونا بار گذاشتن. این آیات قرآن که هست، سخرنا لکم هرچه در آسمان و زمین هست، ما فی السماوات و ما فی الارض، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اونجا به معنای این نیست که خدا هر چیزی که در آسمان و زمین هست مسخره کرده برای ما، نه، یعنی رام کرده، یعنی اونا رو در خدمت ما قرار داده. اینجا هم سخره همینه، سخره مردان شدن یعنی بار دادن به دیگران. نه، گفته مرد باش، پس خودت یه کسی باش، تو چرا باید بری مرید کسی بشی، دنبال کسی بیفتی و بارکش دیگران بشی؟ خودت اوستای خودت باش، رو سر خود گیر، راه خودتو برو و مستقل باش، سرگردان مشو، دنبال این و اون نیفت. خب حالا بعد چی گفته؟ در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. اینجا اصلا گفته که این حرفایی که میگن، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، نقطه های مقابل و اینا همش ظاهریه، همش در واقع یه چیزه. این اختلاف دیدن و مختلف دیدن و دوگانه دیدن، این نشانه احول بودنه. قبلا هم این رو گفتیم، بعدها هم باز میاد در اشعار مولانا که آدم احول یعنی آدم لوچ، کسی که به قول عوام چشماش چپه، این چیز واحد رو دوتا میبینه. بعد عرفا میگن اونایی که از توحید غافلن، اونایی که وحدت رو نمیبینن و به جای وحدت تعدد و تکثر و چندگانگی میبینن، اینا در مقام معنوی احولن، یعنی عیب از چشماشونه، چشم بصیرت اینا، چشم سر رو درون اینا سالم نیست. هر که او دو بیند احول مردکیست. در واقع اینجا مردک تحقیره. در یکی گفته، حالا عکسش، در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشه مگر مجنون بود. حالا عکسش گفته، گفته که بابا چطور ممکنه صد یکی بشه؟ نه اینکه اون بالا گفته، حالا اینجا عکسش میگه چطوری ممکنه صد تا یکی باشه؟ کی اینجوری فکر کرده؟ مگه دیوونه باشه که اینجوری فکر کنه؟ در یکی گفته که صد یکی بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. حالا اینو گوش کنید، هر یکی قولیست ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. حالا این دنباله همین بیت قبله، میگه که نه، اینا ضد همن، با هم جمع نمیشن. کسی که میگه اینا یکی هن اشتباه میکنه، زهر و شکر که یکی نمیشه، هر یکی قولیست، قول به معنای اعتقاده، ضد همدگر، قول، سخن، اعتقاد، بیان، قضیه، هر یکی قولی ضد هم دیگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تازه زهر و از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. این بیت به اعتقاد من باید بیاد دنباله اون بیت در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. یعنی این خلاف قول بالاییه، اونجا میگه که زهر و شکر یکی نی، حالا اینجا دوباره میگه که زهر و شکر رو باید ازش صرف نظر کنی تا اینکه از وحدت یه بوی ببری. این موافق با اون بیت 495 که میگه در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. حالا اگه این بیت رو دنبال اون بخونیم میبینیم که سیاق درست در میاد که تازه زهر رو از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. یعنی اینجا صحبت وحدت و یگانگیه، در حالی که در این دو بیت قبل که خوندیم در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود، هر یکی قولی ضد هم دگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. اینجا صحبت از اختلاف و تعدد و تکثره، دوباره به وحدت برمیگرده. این بیت که به وحدت برمیگرده به نظر من جاش دو بیت بالاتره. خب بعد میگه این نمت وین نو ده دفتر و دو بر نوشتان دین عیسی را عدو. خب حالا میگه که از این نمت، یعنی از این قبیل، از این دست، از این حرفا چیکار کرد؟ ده دفتر و دو، یعنی 12 دفتر نوشت و اون وزیری که دشمن دین عیسی بود به نام تعالیم مسیحی اینا رو سر به مهر محرمانه به دست این 12 رئیس داد، گفت که بعد از من رئیس توی، خلیفه و جانشین من توی و من راه و روش اداره این جماعت و امت رو توی این تومار نوشتم. اینجوری یک تخم نفاق پاشید و زمینه رو برای اختلاف میان اینها بعد از خودش آماده کرد. خب حالا مولانا داستان رو میاره تا اینجا، اینجا یه درنگی میکنه و یک بحث مفصلتری، یه بحث بسیار دلنشینی راجع به یک رنگی و وحدت و در واقع این رنگهای مختلف که چه ضررهایی داره بیان میکنه و یک مناجاتی رو در پیش میگیره. یعنی انگار که خودش هم خسته شده از این بیان اختلاف ها و این تومارهای ملالنگیزی که اون وزیر مینوشته، یه تنفسی به خواننده میده و توجه خواننده و شنونده مثنوی رو به یک چشمانداز لطیف معنوی زیبای دیگری جلب میکنه که انشالله در جلسه آینده ما اون ابیات رو بیان خواهیم کرد.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چون ماهت و از حد و کرگاهت، چون ماه نوی جانم خود خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. عرض کنم که رأس ساعت 3:30 بامداد شاهد پخش ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان با عنوان سحوری هستید. من خدمتون اعلام میکنم که هنگام اذان صبح و فوق تهران ساعت 4:24 خواهد بود. اما اگر علاقمند شنیدن سحوری هستید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و در مورد فواید روزداری با همکاران ما صحبت بفرمایید. انشالله صداتون رو در طول برنامه پخش خواهیم کرد. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو فرهنگ. دعوت می‌کنم شنونده کلماتی که بوی تازگی می‌دهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. در ادامه مباحثی که پیش از این در شناخت شاعر پرآوازه زبان فارسی یعنی سعدی به شما تقدیم کردیم، این بار هم به او می‌پردازیم تا از مناظر مختلفی با او بیشتر آشنا شویم. می‌خواهیم به عرفان سعدی بپردازیم و سخنان دکتر محمد یوسف نیری را درباره این موضوع بشنویم.
Thank you. سعدی صورت ظهوری نظریه های روزبهانی است، شکل تجلی نظریه های روزبهانی است. اون عارف بزرگ زیبا شناس زیبا پرست، عرفانش هم همینطوره. یعنی مجموعه از این عوامل رو سعدی با هم ترکیب کرده در همه جا، مثلا در همون گلستان ظریف‌ترین مباحث عرفانی اهل شهود رو مطرح می‌فرماد. مشاهدت الابرار بین التجلی والاستتار، خیلی مبحث ظریفیه. مقام مشاهده نیکان بین تجلی و استتار است، جاش تو گلستان به نظر نمیاد. این مرد بزرگ کلماته، چون ما فارسی زبونا عربی رو گرفتیم زرگری کردیم رو کلمات عربی. سعدی و حافظ زرگرن، واقعا زرگری میکنن، زرگرهای بزرگی هستن، خیلی کار کردن رو این کلمات. و بنده اینو در پرانتز عرض کنم، بعضی ها میگن که سعدی به زبان ما حرف میزنه، اشتباه میکنن، ما به زبان سعدی حرف میزنیم. زبان فارسی در نجد ایران در شمال شرق با زبان فاخر بلند فردوسی به اوج میرسه، میاد به جنوب غرب نجد فرهنگی ایران در شیراز، اونجا زرگری میکنه سعدی رو این، و کاری میکنه با این زبان که تا حالا ما با زبان سعدی داریم با هم حرف میزنیم، زبانی روشن، شفاف، زیبا و کلمات جای خود نشسته. ملاحظه بفرمایید، این مرد از بعضی از کلمات خشک و اسم فاعل خشک برمیداره میاره توی شعر خودش، چقدر لطیف میشه اونجا. شهری متحدثان حسند الا متحیران خاموش. متحدث شاعرانه نیست، چندان جا تو شعر نداره، ولی تو شعر سعدی که میاد روان میشه. شهری متحدثان حسند الا متحیران خاموش. قیامت کرده، اونم که نمیتونه از حسن تو بگوید، از حیرت کلچ از بنان افکنده است به قول شاهدای شیرازی، وان که دید از حیرتش کلچ از بنان افکنده است. در هر حال این مجموعه ای میشود که با زبان چنین کاری رو داره میکنه، و حالا رابطه عجیبی بین عرفان سعدی و زبان سعدی است. اونم خیلی شگفت انگیزه که منشأ اینو هم در نهج البلاغه پیدا میکنیم. اینجا بنده یک گله ای که بارها تو کلاسای مثلا فوق لیسانس و دکتری که 4-5 تا نشستن گله کردم، امروز این گله بزرگ رو که نمیدانم باید از چه کسی شکوه بکنم و با چه کسی گلایه بکنم، این گله رو اینجا مطرح کنم که زبان شیرین و با عظمت فارسی امروز مورد تهاجم بی‌رحمانه‌ای قرار گرفته و هیچ متولی صدا در این باب نمیده. هیچ کس. یک کارخونه صنایع غذایی میزنن، کلمات انگلیسی و کلمات اسپانیولی و کلمات ترکی و هر کلمه دیگری رو راحت روی مصنوعات خودشون میذارن و وارد زبان میکنن. صنایع پوشاک میزنند همینطور. مگر کلمه بقال کجاش زشت بود که باید بشود سوپرمارکت مثلا؟ چه عیبی داشت؟ چه اشکالی در این کلمه بود؟ این است که زبان فارسی امروز از جانب بازار به شدت مورد تهاجم قرار گرفته، و این تهاجم حتی بیشتر از تهاجمی است که در جریان جهانی شدن داره اتفاق میفته. در جریان جهانی شدن، در پشت پرده اقتصاد جهانی، خب بند جنبه اقتصادش وارد نیستم، کار بنده هم نیست حرفشو بزنم، اما از جهت فرهنگی عرض میکنم، در جریان جهانی شدن اگر ما بیدار نباشیم، زبان، فرهنگ، خرد فرهنگ ها از بین میره، مذهب رو هم گاهی نابود میکنیم. این ماشین به مذهب هم رحم نخواهد کرد، و ما باید در این باب کاملا بیدار عمل کنیم. این ودیعه بزرگ زبان فارسی رو که به دست ما دادن